اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن به روز شنبه در کابل دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی بررسی برگزاری 3 نشست دوحه، موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نیکلاسن درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفته است. 3 نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در 3 ماه جون و 1 ماه جولای برگزار خواهد شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پرواز شرکت خصوصی هوایی کامهیر از ولایت خوست به شهر دبی امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته است که پروازهای دو طرفه این شرکت از میدان هوایی خوست به دبی امروز یکشنبه آغاز شد. در ادامه گفته شده که کامهیر هفته 2 پرواز بر روزهای یکشنبه و پنجشنبه از خوست به دبی و برعکس آن را انجام خواهد داد. پیش از این شرکت هوایی آریانا در ماه دلو سال گذشته پروازهایش را از خوست به شهر العین امارات متحده عربی آغاز کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لیوت آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفتگو کرده. زلنسکی و آستین در آشیه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگرلای در سنگاپور دیدار کرد. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرامش گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای تقویت امنیتی دو جانبه بحث کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از آن با فشارهای فزاینده روبرو شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح را برای پایان جنگ در غزه به روز جمعه اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بسیاری از اسرائیلی ها از نتانیاهو می خواهند که این پیشنهاد را بپذیرد، اما متحدان راستگرای تندرو تهدید کردند که حکومت نتانیاهو را سقوط خواهند داد اگر او پیشنهاد را قبول کند. صدر اعظم اسرائیل گفته است که تا زمانی که شرایط کشورش برای پایان جنگ در غزه پذیرفته نشود، آتش بس دائمی برقرار نخواهد شد. آن چی در ادامه برنامه میشنوید؟ شمار تلفات حادثه غرق شدن کشتی در منطقه بیلای ولسوالی مهمندره ننگرهار به 30 تن کشته و زخمی رسیده است. مردم منطقه خواستار اعمار پل شدند.
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پولی کبری را جور میکنیم، اون حالی نشده.
دیدار نماینده ویژه اروپا برای افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان. طالبان خواستار مشارکت معنادار شدند. نشست امنیتی در سنگاپور، رئیس جمهور اوکراین کمک نظامی بیشتر به کشورش میخواهد. وضعیت در ولایت های سیلاب زده در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان هنوز هم بحرانی است و بسیج فوری منابع اضافی نیاز می باشد.
رارم بند کرد، یک پولی پلچک دیشتی می نیدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات می رویم، ما رو می آریم، این ماسه می او اینا همه مریض شدن.
و در نیمه دوم روز هفتم برنامه از رویدادهای 7 هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون از 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. مقام های محلی حکومت طالبان در ولسوالی مومندره ننگرهار میگویند در نتیجه غرق شدن کشتی روز شنبه در این ولایت 8 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شگیوال ولسوالی مومندره روز یک شنبه برادی آزادی گفت که 2 تن دیگر تا هنوز ناپدید است، اما او روز شنبه برادی آزادی گفته بود که جسد 9 تن را دریافت کردند و 6 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تلاش ها برای پیدا کردن افراد ناپدید شده در رویداد غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار هنوز هم ادامه دارد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولسوالی میگویند 2 تن هنوز هم ناپدید هستند. این کشتی ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه باسولبیلی زمانی در آب غرق شد که مردم محل را از یک طرف دریا به طرف دیگر آن انتقال میداد و به گفته مردم محل و مقام های محلی طالبان کشتی به علت داشتن سرنشینان زیاد غرق شده است. محمد اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره روز یکشنبه در باره تلفات ناشی از این رویداد به رادیو آزادی گفت:
تاسف سره باید وایو چې پرون د مومندره
با تاسف که در منطقه باسول بیلی ولسوالی مومندره ساعت 7:30 بجا حادثه غرق شدن کشتی رخ داد که نزدیک به 8 تن در آن جان باختند که زنان، کودکان و سالمندان شامل آن بود. از این میان یک مرد و یک زن هنوز ناپدید هستند و ما در جستجوی پیدا کردنشان هستیم. 13 تن دیگر هم زخمی هستند. این کشتی 38 سرنشین داشت.
پیدا کول و حاصل روانی دی تقریبا 10 کسان دا پکې شهیدان من زخمیان من لرل.
این در حال است که او روز شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن 6 سرنشین دیگر قایق که ناپدید هستند ادامه دارد. شگیوال روز شنبه تعداد سرنشینان کشتی را 25 تن اعلام کرده بود. اسلام شاه، 1 تن از باشندگان ولسوالی مومندره که برادرزاده اش در این رویداد جان باخته و برادرش ناپدید است، بر رادیو آزادی گفت:
زما یورور
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادر زاده هم که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
اسلام شاه میگوید به خاطر ناپدید شدن برادرش بسیار نگران است. سردار محمد باشنده منطقه بیلی ولسوالی مومندره که او نیز اعضای خانواده اش را در این رویداد از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
در این حادثه 3 عضو خانواده ما شهید شدند که یک مرد، یک زن 35 ساله و یک کودک بودند. به خاطر نداشتن پل با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
کرامت دیگر باشنده این محل تاکید میکند که حکومت طالبان باید با در نظر داشت مشکلات مردم یک پل را برای رفت و آمد مردم در این محل بسازند.
ما در منطقه بیلی و باسول 100% به یک پل نیاز داریم، به خاطر که مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. باور کنید که دانش آموزان مکتب به نام بیلی هر روز با همین کشتی رفت آمد می کنند که نیم آن کاملا غرقاب می باشد.
مرکز رسانه های ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مقام های محلی حکومت طالبان پس از دیدار با آسیب دیدگان این رویداد تعهد کردند که برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و رفت آمد آسان مردم تلاش می کنند که یک پل کیبلی بسازند. گفتنی است که مردم ولسوالی گوشته، لالپور و مومندری ولایت ننگرهار به خاطر نبود پل در دریایی که از این ولسوالی ها می گذرد از کشتی های کوچک برای رفت آمدشان استفاده می کنند که هر از گاه سبب وقوع چنین رویدادها می شود.
اکمل نوری یکی از باشنده های محل را مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که برای ایمار پل کدام پیشنهاد صورت نگرفته است؟
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پلی کیبلی را جور میکنیم.
چقدر مردم توسط کشتی روزانه در اینجا رفت آمد میکنن؟
از تا 1000 خانواده سر او طرفشان روز خوب شاگردام هستند، روز از چهار تا نفرش رفت آمد میکنه و هزار خانواده از این طرفی.
پیشنهاد نشده که باید در سر از این پل ساخته شوه تو حکومت سابق یا آله؟
این پیشنهاد نشده تا آله.
به نظر خودت کدام وسیله بهتر است که این مشکل حل شوه؟
من میگم که پل جور شوه.
چقدر فاصله داره می دریا می فاصله؟ عرض دریا چقدر است؟
یک کیلومتر. نه خود دریا کیلومتر فاصله.
نام این منطقه و تعداد باشنده ها در مجموع چند است امیر؟ اگه بگوین کدام منطقه سی؟
بنام بیلا. بیلا
منطقه بیلاس. اکمل نوری یکی از باشندگان محل بود که ساعت قبل با او مصاحبه کردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت مانادار در سیومین نشست دوحه هستند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس به نقل از امیرخان متقی نوشته که پس از بررسی نوحه برگزاری نشست دوحه موضوع خود را در مورد آن اعلان خواهند کرد. در این میان برخی از زنان معترض خواهان عدم اشتراک طالبان در این نشست شدند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند. وزارت خارجه طالبان ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود به نقل از امیرخان متقی نوشته است که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از توماس نیکلاسن مدعی شده که او بر اهمیت حضور نمایندگان طالبان در این نشست تاکید کرده است، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا تا به حال درباره جزئیات این دیدار چیزی نگفته است. قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. این در حالی است که در چند روز گذشته شماری از گروه‌های زنان معترض افغانستان مخالفت خود را با شرکت نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. شماره از معترضان زن با راه اندازی فراخوان از طریق شبکه‌های اجتماعی حضور احتمالی طالبان در نشست سوم دوحه را محکوم کردند. گویتا صدیقی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در طول چندین سالا که این نشست‌ها و این مذاکرات نتیجه نداده و حال که افغانستان در بحران حقوق بشری در این منجلاب غرق است و هیچ عنوان مذاکرات ما را به هیچ جای نمی‌رساند. بنان تقاضا داریم که این دفترشان بسته شود و این مذاکرات از دیدگاه زنان افغانستان تحریم است.
همچنان مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و عضو این فراخوان به رادیو آزادی گفت:
ما از آدرس جنبش شنبه‌های ارغوانی تای اعلامی که در این راستا داشتیم صراحت بیان کردیم که به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان در این نشست ما این نشست را به شدت محکوم میکنیم.
اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را برای حل مشکلات کنونی افغانستان ضروری میدانند. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت: بدون حضور نماینده طالبان نتیجه مطلوب از این نشست به دست نخواهد آمد.
شرکت طالبان در این کنفرانس حیاتی هستند. وقتی که در مورد افغانستان صحبت می شود، اونجا باید برنامه‌ریزی افغانستان کسی باشد که جامعه بین‌المللی امرایشان مشکل دارد و مشکل امرای طالبان هستند. بدون شرکت قوی و جدی و فعالی طالبان در این کنفرانس مشکل است که نتایجی که ارزوی کشورها هستند به دست بیارد.
طارق فرهادی دیگر آگاه سیاسی هم نظر مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اونجا می باشن، هر کس حرف خود میزنه. جامعه مدنی را هم ملل متحد دعوت میکنه و امکان داره که جامعه مدنی طالبان با جامعه مدنی ملاقات نکنن، مثل که در خود افغانستان با جامعه مدنی ملاقات نمیکنن. اما برای حل مسئله افغانستان یک گام کوچک است.
اما استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان به فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تولات بین‌المللی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک های نظامی بیشتر به کشور شد. بیش از 2 سال است که اوکراین در برابر تهاجم ناموجی روسیه مبارزه میکنه. در همین حال انتظار میرود که تا کمتر از 2 هفته دیگر نشست صلح اوکراین در سوئیس برگزار شود. ستار فروغ در این باره پشورده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه با رهبران خارجی در حاشیه اجلاس امنیتی سالانه موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور دیدار کرد. او در این ملاقات ها تلاش کرده است که حمایت بین المللی را پیش از نشست صلح اوکراین جلب کند. انتظار می رود که این نشست در 15 و 16 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. زلنسکی گفته است که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. به گفته او بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی تعهد کردند که در نشست صلح در سوئیس اشتراک می کنند. روسیه از زمان آغاز تهاجم نامعجش بر اوکراین در بیش از 2 سال گذشته در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. رئیس جمهور اوکراین و رستم اومروف، وزیر دفاع این کشور با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای بیش از 1 ساعت در سنگاپور دیدار کردند. این دیدار پس از آن صورت می گیرد که ایالات متحده به تازگی به کیف اجازه داد که با سلاح‌های آمریکایی برخی اهداف را در داخل روسیه نشانه بگیرد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آستن بر تعهد ایالات متحده برای حمایت قوی از اوکراین دوباره تاکید کرده و هر دو طرف وعده کردند که مشارکت دفاعی استراتژیکشان را بیشتر تقویت کنند. زلنسکی در تلگرام نوشته است که در این دیدار در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردن. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمانی از شرکای غربی خود می خواهد که کمک نظامی بیشتر به کیف فراهم کنند. زلنسکی در حاشیه نشست امنیتی در سنگاپور با هیئت هر دو مجلس کنگره ایالات متحده نیز ملاقات کرده است. او گفته که هر دو طرف یادآور شدند که اجازه استفاده سلاح‌های آمریکایی به اوکراین برای حمله به اهداف نظامی در قلمرو روسیه و ساحات هممرز با منطقه خارکیف مهم است. زلنسکی گفته که در ملاقات موضوع تقویت بیشتر تحریم‌ها بر فدراسیون روسیه نیز مطرح شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
اون که تا این دم با ما هستید. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که وضعیت در ولایت‌های سیلاب زده در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان هنوز هم بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشردوستانه وسیع وجود دارد. این سازمان افزوده که سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی، دکتران زن، مشاورهای صحی و مشاورهای صحی و روانی و خدمات مراقبت‌های صحی در بخش‌های بیماری‌های عفونی ضرورت دارند. در این حال برخی سیلاب زدگان میگویند برای ادامه زندگی به آب آشامیدنی پاک و کمک‌های اساسی نیاز است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی های بشردوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز شنبه منتشر شده افزوده است که تنها در نتیجه سیلاب‌های 10 و 11 ماه می 60,000 تن در ولایات بغلان، تخار و بدخشان متاثر شدند. 7,800 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده که منجر به بی‌سرپناه شدن 5,000 خانواده شده است. به بیان این سازمان، موج دیگر بارندگی شدید و سیلاب‌ها در 17 و 18 ماه می در شمال و غرب افغانستان 10 ولسوالی غور و 8 ولسوالی فاریاب را متاثر ساخت که بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. به بیان این سازمان، سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی دکتران زن، مشاوره‌های صحی و روانی و خدمات مراقبت‌های صحی در بخش‌های بیماری‌های عفونی ضرورت دارند. WHO میگوید که با شرکایش از 10 تا 25 می به 38,400 تن در 6 ولایت سیلاب زده خدمات صحی ارائه کردند که 7% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گویند که از یک سو تمام دارایی‌شان را از دست دادند و سوی دیگر با خطر مریضی‌ها روبرو‌اند که این نیازمندی آنها را افزایش داده است. عبدالباقی باشنده دره شیخ‌های ولایت غور می‌گوید که سیلاب‌ها خانه‌هایشان را ویران کرده و چاه‌های آب قابل استفاده نیستند و کودکانش به دلیل نبود آب آشامیدنی پاک دچار اسهال شدند.
دیروز دیگه ما دو تا طفلم آوردم، مریض بود، دوا گرفتم، یک شو همی گلون درد بوده، شکم درد بوده، همی آب نداریم از سفیر، همی آب شومدنیه که میرم از دیگه جا میاریم، رارم بند کرده، یک پل پلچه که دیشته میریدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات میره، ما رو میاریم، این ماسته همی اینا هم مریض شدن، گلو درد شدن، اصال شدن، این همی تو مشکلات آب شومدنی نداریم، این همی رو دیگه کنن اگر میتونن دیگه.
مختار احمد یکی دیگر از باشندگان قریه کرکر در چند کیلومتری پل خمری مرکز ولایت بغلان درباره نیازمندی هایشان بر رادیو آزادی گفت:
سیلاب چند روز پیش دیگه تقریبا 3 هفته شده آمده دیگه، سیلاب کلی چیز خراب کرده، از بین برده، هیچ چیزی باقی نمونده. کوس و کمک که دارین، لوازم بهداشتی، لوازم خانه، خوراک باب.
عبدالرؤوف باشنده ولسوالی المار فاریاب مدعی است که به این ولسوالی کمک های اساسی نشده است و مردم برای ادامه زندگی در قریه ایشان به کمک های اساسی از جمله آب پاک و خدمات صحی نیاز دارند.
یو خوغت مشکلات دادی چی؟
یکی از بزرگترین مشکلات این است که سرک ولسوالی ما خراب شده است. زراعت آب مردم از بین رفته است. آب اطفال را با خود برده است. مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. راه‌ها و جاده‌ها بسیار خراب شده است. با تردد
نمی‌توانیم.
روز شنبه هم سخنگویان برنامه جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته بودند که قربانیان سیلاب در افغانستان وضعیت بدی را تجربه می‌کنند و نیاز به کمک‌های دوامدار دارند. سازمان جهانی صحت پیش از این هم افزایش بیماری‌های عفونی و ساری را به دلیل عدم وجود امکانات در مناطق سیلاب زده گزارش کرده بود.
مسئولان برخی نهادهای عامی خبرنگاران و برخی خبرنگاران ادعای اخیر مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان مبنی بر در بند نبودن هیچ خبرنگار به اتهام کار خبرنگاری را رد می کند. این در حالی است که معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام کار خبرنگاری در زندانهای آنان وجود ندارند. بیشتر در این گزارش.
حیات الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت جوزجان گفته که در حال حاضر هیچ خبرنگاری به اتهام فعالیت‌های خبرنگاری در بند حکومت آنان نیست. او در بخشی از صحبت‌هایش که برخی رسانه‌های محلی آن را نشر کردند گفته است:
طور هیواد که در خبری الان و
با آمدن امارت اسلامی ما در تمام کشور سطح کشتار خبرنگاران را با صفر رساندیم و اکنون در کشور جورنالیست را بندی نداریم که تنها جرم او جورنالیستیکی و یا به اتهام خبررسانی بندی باشد.
اما مسئولان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و شماری از خبرنگاران این ادعا را رد می کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید بیشتر خبرنگاران در حدود 3 سال اخیر به اتهام فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند و در حال حاضر یک خبرنگار به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ایش در بند حکومت طالبان است. او به رادیو آزادی گفت
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر آزادی بیان و کارهای خبرنگاریشان بازداشت نشدند، ولی به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم حد اکثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که طی همین 3 سال اخیر از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدن به خاطر کارهای رسانه‌ای و همچنان فعالیت‌هایی که در عرصه آزادی بیان داشتن، اینها متاسفانه مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتن.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که تنها در سال 1402 خورشیدی 59 قضیه بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. در همین حال یک منبع آگاه در داخل افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش به صدایش در این گزارش نشر شود و رادیو آزادی گفت اکنون 3 خبرنگار در قید حکومت طالبانند که برای یکی از آنان به اتهام فعالیت رسانه‌ایش 2.5 سال حبس تعیین شده است. از سوی دیگر یک تن از خبرنگارانی که ادعا می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایش بازداشت و شکنجه شده است به شرط افشا نشدن هویتش، به رادیو آزادی گفت
با خریطه پلاستیکی به سرم کش کردن و با دنده آهنی به پاهای میکوبیدن. دیگه این وضعیت تقریبا به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت و باز بعد از اون برسان گفتم من کدام چی ندارم و خبرنگار هستم و به خاطر کارهای رسانه‌ای که کردیم دیگه نباید یعنی مستحقی کار نیستم، ولی متاسفانه و می گفتن که شما در وقتی که در رادیو بودین دیگه اخبار نمی‌فهمید دیمارت اسلامی نشر کردین.
یک خبرنگار زن نیست که نخواست نامش در گزارش نشر شود ادعا می‌کند که در پی فشارهای حکومت طالبان مجبور شده که از کار کنار برود. او درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده خبرنگاران نبود وظیفه کافی و سقوط اکثریت رسانه ها و دلیل دیگه هم نبودی آزادی بیان است.
طالبان که همواره مدعیان متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند، پس از حاکمیت دوباره افزون بر محدودیت ها در دیگر بخش ها بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان نیز محدودیت هایی را وضع کردند که بسیاری از خبرنگاران را مجبور به ترک کشور و ترک وظیفه کردند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای هم به دلیل بسته شدن بسیاری از رسانه‌ها بیکار شدند. در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد. از سوی دیگر سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه‌اش که به تاریخ 21 می نشر شد، افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرا میتهد نه بردر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بردر اسناد با ایبتلا روان کردیم با قندار که امضا کنه که تقاوتتان با طالب بیادر که یا بیادر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر ایبتلا امر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گناه کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خو کسی نه با ما خیرات میته نه زکات میته نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بعدر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خب برش کسی خیرات نمیته.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید
که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای افروز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن به روز شنبه در کابل دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی بررسی برگزاری سومین نشست دوحه، موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پرواز شرکت خصوصی هوایی کامهیر از ولایت خوست به شهر دبی امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته است که پروازهای دو طرفه این شرکت از میدان هوایی خوست به دبی امروز یکشنبه آغاز شد. در ادامه گفته شده که کامهیر هفته دو پرواز بر روزهای یکشنبه و پنجشنبه از خوست به دبی و برعکس آن را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لیوت آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفتگو کرده است. زلنسکی و آستین در آشه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگرلای در سنگاپور دیدار کرد. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرامش گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای تقویت امنیتی دو جانبه بحث کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از آن با فشارهای فزاینده روبرو شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح را برای پایان جنگ در غزه بر روز جمعه اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بسیاری از اسرائیلی ها از نتانیاهو می خواهند که این پیشنهاد را بپذیرد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: آیا حکومت طالبان به رویای برسمیت شناسی نزدیک می شود؟ رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برقراری روابط با طالبان تاکید کرده است.
این هنوز
برسمیت
شناختن نیست، چون که امروز معاون وزارت خارجه روسیه هم صورت آشکار رسمی بیان کرد که در موضعی گیری روسیه نسبت به طالب تغییر پیش نیامده. چیزی که هم پوتین و هم لاورو و هم در اعلامیه وزارت داخلی روسیه آمده بود، تأکید بر این بود که طالبان به عنوان حاکم بالفعل دی فاکتو اتوریتی با اینها باید کشورها وارد تعامل شوند.
سازمان بین المللی نجات کودکان گزارش داده که از هر 10 کودک 3 کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. ناامنی غذایی چیست؟
در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشد، غذای مغذی داشته باشد و این غذا را به صورت متداوم داشته باشد، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است.
مغارنشینی در بامیان نیاز است یا انتخاب؟ ایتالیا برای مغارنشینان خانه می‌سازد.
آن چیزی که برای اون از آن مهم است، فکر تمدن است.
در جنوب غزه چی می‌گذرد و چرا خانه چشم‌ها به رفعه است و تجلیل از روز ملی زبان پشتو؟
ما
آرزو این که هفته خوش را پشت سر گذاشته باشید، باز هم 6 روز گذشته مملو از اتفاقات جالب و قابل بحث بود. در حالی که روسیه بعد از جنگ اوکراین تقریبا در یک انزوای سیاسی به سر میبره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفته است در صدد برقرار کردن ارتباط با طالبان است. آقای پوتین روز سه‌شنبه 28 می در صحبتی در تاشکند پایتخت ازبکستان روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. یک روز پیش از آن نیز سرگیو لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سیاسی این کشور تمایل نشان داده بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هفته گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. این خبر با استقبال طالبان مواجه شد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که به فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تامین منافع مشترک عزم جدی سیاسی دارد. وزارت خارجه طالبان گفته که فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه هنوز طالبان را مانند سایر کشورها به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فعالیت دارد. روسیه همچنین سفارت افغانستان در مسکو را به نمایندگی طالبان سپرده است. حالا سوال اینجاست که این ابراز نظرهای رهبران روسیه از روی ناچاری است یا واقعاً وضعیت در منطقه به نفع طالبان تغییر کرده؟
پاسخ به این سوال نمیتونه فقط یکی باشه. ببینید کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، وقتی اینها منزوی میمانند به کشورهای مثل ناورو هم متوسل میشن و از اونا طالب حمایت میشن، چنان که در موضوع گیری آمریکا در مورد اسرائیل، آمریکا ناگزیر شد از 7-8 تا کشور خیلی کوچک مثل ناورو هم طلب حمایت بکنه. در حال حاضر هم شما اگر کنفرانس های که روسیه برگزار میکنه در سن پیترزبورگ، در تاتارستان، در قازان تاتارستان، اگر توجه کنین میبینین که کشورهای مثل موریتانی، کشورهای مثل ترکمنستان، مثل اریتریه و غیره و غیره در کنار طالب از مهمان های دائمی روسیه هستند. این از یک سو نشانه انزوای امروزی روسیه است پس از هجومش به اوکراین، ولی از سوی دیگه روسیه منافع خود را دنبال میکنه مثل هر کشور دیگری و این منافع کاملا مشروع هم هست. روسیه نگرانی های دارد در زمینه گسترش بنیادگرایی دینی و افرادگرایی اسلامی از ناحیه افغانستان به آسیای مرکزی و جمهوری های متعدد مسلمان نشین روسیه که هم در قفقاز داریم، داغستان و چچن و اینگوش و قبردین و بلقار و ادیگه، و هم در مرکز روسیه داریم مثل تاتارستان و باشکرستان و اینا. گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشورها واقعا میتونه یک تهدید بزرگ برای امنیت آینده روسیه باشه که بدون آن هم درگیر هست امروز با یک جبهه بزرگ در اوکراین، در هیئت اوکراین با غرب. یعنی همونطور که آمریکایی ها از طالب ها تعهد گرفتن تا این گروه تروریستی به منافع آمریکا در منطقه حمله نکنه، و طوری که میبینیم طالب ها خیلی هم وفادارانه بر این تعهدشان پابند هست، روسیه هم چنین تعهد، نیازمند چنین تعهدی از جانب طالب ها هست تا این گروه تروریستی اجازه نده که مبلغان تندروی دینی از افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیایند و در تندرو ساختن مسلمان های این مناطق سهم داشته باشند. من هم در زمانی که دیپلمات بودم در روسیه و هم زمانی که و هم تا امروز که مسائل روسیه و آسیای مرکزی رو دنبال میکنم، شاهد حضور مبلغان تندروی دینی که توسط طالبان حمایت میشوند هم در آسیای مرکزی و هم در روسیه بوده.
افغانستان در هفته های گذشته شاهد قربانی و ویرانی های زیادی از بابت سیلاب ها بوده است. جان های زیادی از دست رفته و برای خیلی ها هم که زنده ماندند، امکانات زندگی از بین رفته. خانه ها و زمین های زراعتی ویران شده و مواشی زیادی تلف شده. در این میان از بین رفتن راه های مواصلاتی، رساندن کمک ها را به مناطق سیلاب زده با دشواری زیادی مواجه کرده.
محمد اسماعیل زمینهایش را گندم کاشته بود و انتظار داشت امسال حاصل بهتری بگیرد، اما سیل به یک بارگی کشتارهایش را که تنها منبع درآمدش بود نابود کرد. او مانند صدها تن دیگر در این منطقه نگران تامین مخارج آینده خانواده است.
همین زمین 12 جریب است، عمر همش بود. بچم چه رقم گفتم 4 دستم همین سنگر کشیده بونیم که چه رقم میشه.
در این روستا اکثر خانه های مردم نیز ویران شدند و بسیاری ها شرایط ناگوار را زیر این خیمه ها می گذرانند. این آسیب دیدگان خواهان کمک ها برای ساخت سرپناه هستند.
ما از حکومت می خواهیم که برای ما این خانه و جا جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می بینین که در این ایج زندگی هم کردن میشه سنگاه خواهیش.
بر بنیاد آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در سیلاب‌های بغلان بیش از 300 تن جان باختند و حدود 12,000 خانه ویران شدند. در همین حال دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در سیلاب‌های اخیر 80,000 تن در کشور زیانمند شدند.
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
با گفته این نهاد، برنامه جهانی غذا برای پاسخدهی به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که به گفته این سازمان سال گذشته به دلیل کمبود بودجه کمک های فوری به 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کرد.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children از ناامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است که با گرسنگی مواجه اند. به گفته این سازمان تخمین زده می شه که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. در گزارش Save the Children به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی یا EPC گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. ناامنی غذایی چیست و چگونه میشه از آن جلوگیری کرد؟
دو اصطلاح امنیت غذایی و ناامنی غذایی اصطلاحات است که وضعیت تغذیه را در یک جامعه نشان میده. ما به خاطر از این که خوب توضیح داده بتانم از یک اصطلاح دیگه که کم استفاده از او عام است استفاده میکنم. ما یک اصطلاح داریم به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی ما زمانی داریم که ما یک کار مناسب داشته باشیم، کار ما دوامدار باشه و ماشه که از او کار میگیریم زندگی ما را تکافو بکنه. این کانسپت در مسئله امنیت غذایی و ناامنی غذایی است. در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی امنیت غذایی 4 عنصر داره. ما باید به صورت همزمان همین 4 عنصر را تامین کرده باشیم که بتانیم در جامعه وضعیت امنیت غذایی را بهبود ببخشیم. این 4 عنصر عبارت است از موجودیت مواد غذایی. مواد غذایی باید موجود باشه. دوم، دسترسی به مواد غذایی. تنها موجودیت کافی نیست، باید دسترسی هم تامین شود به مواد غذایی، یعنی سرک جور باشه، ترانسپورت جور باشه و مردم توانایی خریدشان داشته باشن. سوم، استفاده مؤثر از مواد غذایی، یعنی غذا موجود است، دسترسی هم تامین است، مردم باید استفاده مؤثر انجام داده بتونه از مواد غذایی. این در صورت تامین میشه که ما لوازم پخت و پز داشته باشیم، محیط ما صحی باشه که ما بتونیم غذا را شستشو بکنیم و یا غذای صحی را صرف بکنیم. و چهارم ثبات همین سه حالت، اگه این سه حالت ثبات نداشته باشه باز ما امنیت غذایی نداریم.
پس از سرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاینز به افغانستان، خیلی از شهروندان افغانستان خواستار سهولت برای دریافت ویزای این کشور بودند. اما در هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک افغانستان را نیز به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تعلیق این توافقنامه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارای پاسپورت دیپلماتیکند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. ترکیه چرا این تصمیم را گرفته و تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه و چی معنا است؟
ببینین، دولت ترکیه توضیحاتی در این مورد نداده و متاسفانه افغانستان در یک وضعیت قرار داره که خب یک دولت مشروع و مسئول وجود نداره که به اصطلاح بپرسه، چون این تصمیم قبلا در نتیجه یک توافقنامه دو جانبه گرفته شده بود و ترکیه چنین تصمیم میگیره یک جانبه و لغوی توافقنامه، طبعا یک مرجع باید وجود داشته باشه بپرسه و توضیح داده شد. ولی چون ما در یک وضعیت قرار داریم که در افغانستان یک دولت مسئول و پاسخگو و مشروع وجود نداره، یک گروه وسط غیر قانونی در افغانستان مسلط است، ترکیه هم توضیح نداده. حدس و گمان زنی های مختلف در این زمینه وجود داره. برخی ها باور دارن که دولت ترکیه به خاطر نگرانی که وجود داره که گویا طالبا و افغانستان مسلط هستند و امکانی که برای افراد یا اعضای گروه های تروریستی بین المللی پاسپورت دیپلماتیک توزیع بکنن، چون خب همه چیز در کنترلشان هست و از این سوی استفاده صورت بگیره به دلایل امنیتی چنین تصمیم گرفته. ولی در عین زمان دیدگاه دیگری هم وجود دارد که من خودم بیشتر و اصلاح دیدگاه هستم با وی باور دارم، ایست که اخیراً رابط طالبا و ترکیه ارتقا یافته، پیشرفت کرده و رابطشون بهتر شده. یکی از نمونه هاش ایست که کنسولگری افغانستان در استانبول که قبلاً دو سه تن از نماینده های طالبا هم وجود داشت، دیپلومات های متعلق به دوره جمهوریت هم در اوجه وجود داشت و مدیریت جنرال کنسولگری به دست دیپلومات های قبلی بود. اما اخیراً ترکیه به دیپلومات های قبلی اعلام کرد و اخبار کرد که شما باید تحت مدیریت نماینده های طالبا کار بکنید و اگر کار هم نمی کنید میتونید ترک بکنید این نمایندگی را. این نشان میده که روابط طالبا و ترکیه، جمهوری ترکیه پیشرفت کرده و ارتقا یافته.
زندگی در مغاره های جوار بت‌های بودا در بامیان پر از مشقت است و در عین حال جالب و متفاوت. البته موضوعی که هر از گاهی سرخط خبرها در افغانستان شده. اکنون ایتالیا به خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی رئیس پانتون فلورانس ایتالیا ماریلا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت طالبان شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلام شده است. بر اساس این گزارش خانم لودا گفته که می خواهد به ارزش $300,000 آمریکایی دو پروژه را در بامیان اجرا کند. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار در دوره نظامی جمهوری افغانستان هم برای ساختن خانه به کسانی که در مغاره ها در بامیان زندگی میکنند تعهد صورت گرفته بود، اما تا حالا این تعهدات عملی نشده است. اما این مغاره نشینی در بامیان از روی نیاز است یا انتخاب؟ و بهترین راه برای ساختن منازل برای ساکنان این مغاره ها چیست؟
اگر قرار باشه که برای مغاره نشین ها شهرک و یا خانه ساخته بشه، باید با تناسب به نیازهای اون مردم ساخته بشه و در کل جفای اصلی که وجود داره اینجا و انجام میشه اینه که این کتگوری به طور کل محو میکنم. درست است افرادی که در مغاره ها زندگی میکنن زندگی سختی دارن، درست است که از امکانات بسیاری محروم هستن، ولی من شخصا باور دارم اگر قرار باشه به این مردم کمک بشه به جایی که برای اینها شهرک ساخته باشه ساخته شوه، بهتر است که در همون مغاره ها و یا در محیطی همچنانی برای اینا سهولت های بهتری برای زندگی فراهم بکنن. من باور دارم این مردم اگر خواسته باشن بیاین، حداقل میتونن در زیر یک خیمه زندگی کنن در داخل محیط های غیر از مغاره های کوه ها. ولی آن چیزی که برای اون مردم مهم است حفظ تمدنشان است. ما دوستایی داریم از ولایت بامیان که چندین مرتبه با آنها صحبت کردیم. یکی از افتخارات اون مردم ای است که در داخل کوه ها در دل کوه زندگی میکنن و باورهایی دارن که منابع طبیعی یا منابع الهام بخش دریافت میکنن از اون کوه ها و از زندگی در دل اون کوه.
و جام جهانی 24 کرکت نزدیک میشیم و آبی پوشان افغانستان اولین بازی خود را روز سه‌شنبه 4 جون مقابل تیم یوگاندا برگزار خواهند کرد. پیش از اولین بازی در جام جهانی تیم افغانستان دو بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده دارد که اولین بازیش روز چهارشنبه مقابل عمان بود و بازی دوم روز جمعه مقابل اسکاتلند. ببرهای آبی خود را آماده این سفر جام جهانی میدانند.
هو دا محنت پوره ده، محنت سے کیا سیلا بالا درکی او زمنگا کوم سینئر لوغاری سی دی هغه دا کوم زوانان سی دی حمایت کوي، نو ما غو زه تشویق کړم او یعنی یو غړ زړه راک وای کاغه نبی دا کراشد دا کاغه زما هر یو سینئر لوغاره دا غو زه تشویق کړم او تشویق سره 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 ما غا کانفیډنس کوم و غړ ډیر هایس نو ما غا وجه واسه ما خپل ټیم کې ځان ته ځای جوړ.
اما تا چه اندازه احتمال صعود تیم ملی به دورهای بالای جام جهانی وجود دارد؟
سعدیا جان، افغانستان پیش از 6 بار در جام جهانی 24 کرکت اشتراک کرده و متاسفانه که در مراحل گروهی افغانستان حذف شده، پیش نتونستن در سیمی فاینال یا فاینال را پیدا بکنن. دیگر این بار امیدوار هستیم که با کپتانی راشد خان بتوانیم حداقل تا سیمی فاینال بریم و ریکارد پیشی که داریم از او یکم پیشتر بریم، یک قدم پیشتر بریم. دیگه تیم خوب انتخاب شده، در بخش بیتینگ یکم کمبود است، یکی دو بازیکن باید می داشتیم در بخش بیتینگ که بخش بیتینگ ما دیگه هم خوبی می شد. اما در وست اندیز معمولا بالرای سپین یا سپینرها نتیجه بسیار خوب می تن. دیگه افغانستان از طرف بولینگ سپین بسیار قوی است و مبصرین جهان هم میگه که افغانستان یکی از بهترین های جام جهانی 2024 خواهد بود. دیگه انشالله آلراوندرهای بسیار خوب هست در تیم افغانستان، بالرهای بسیار خوب هست در بخش بیتینگ، اما اگرچه یکی دو بیتسمن کم داریم اما آلراوندرها میتونه جای زونا را پر بکنن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از سوی هیئت منصفه یک محکمه نیویورک در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن مقصر شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که در طول تاریخ 250 ساله این کشور به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر سکس و پوشش مالی ترامپ را در معرض رفتن به زندان قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه چندین ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های CNN و فرانس پرنس، دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت که هیچ تقصیر ندارد و یک مرد بیگناه است. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قبلا نیز در 3 قضیه جنایی متهم بود اما تا این دم محکوم نشده بود. تصمیم هیئت منصفه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که دونالد ترامپ در آن نامزد فرضی حزب جمهوری خواه پنداشته می شود. هیئت منصفه پس از 9.5 ساعت جر و بحث دونالد ترامپ را در تمامی 34 فقره محکوم کرد. ترامپ در جریان خواندن این فیصله در کرسیش آرام نشسته بود و به پایین نگاه میکرد. توقع می رود که دونالد ترامپ به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب شود. انتظار می رود که وای هفته آینده گرد همایی های را برای جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتیش برگزار کند. حتما شما هم این روزا وقتی اینستاگرام رو باز میکنید با این استوری مواجه میشوید. تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که بیشتر از 47 میلیون بار دست به دست شده. حتی توسط چهره هایی که قبل از این در ارتباط به جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان نداده بودند. در این تصویر نوشته شده که همه چشم ها بر رفعت. حالا بیایید ببینیم که داستان چیست. در حمله هوایی یکشنبه شب اسرائیل به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حمله یک واکنش های جهانی را در قبال داشت و همه چشم ها را به این شهر کوچک در جنوب غزه خیره کرد. کاربران از سراسر جهان با بازنشر تصویر با این شعار علاوه بر درخواست آتش بس فوری اعلام میکنند که در برابر آنچه در غزه میگذرد بی تفاوت نیستند. شمار زیادی از چهره های مطرح جهان از جمله هنرمندان، روزنامه‌نگاران و آوازخوانان به این کارزار پیوستند. البته جنگ اسرائیل و حماس پس از حمله بی سابقه حماس و گروگانگیری این گروه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. حالا با این همه این همصدایی چقدر ممکن است که تغییری را در وضعیت ایجاد کنه؟
اون چیزی که اینجا داریم میبینیم یک کمپین شبکه‌های اجتماعی. کمپین در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت تعریفی داره و بر اساس اون باید انتظاراتمون رو نسبت به این کمپین متعادل بکنیم. اولا توجه بکنید که این یک اکت و رفتار در فضای مجازی، این خودش خیلی جای تحلیل و صحبت داره که چطور ترکیبی از تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با توجه به شرایط خبری و با توجه به در حقیقت الگوریتم های شبکه های اجتماعی کمک کرد که این کمپین اینقدر خوب دیده بشه، بالای 50 میلیون بار در حقیقت این اکشن داشته، یعنی نزدیک میلیاردها بار فکر میکنم که یه بار من صحبت 1.5 میلیارد رو 24 ساعت قبل شنیدم. فقط ویو خورده مجموعه عکس هایی که این 50 میلیون عکسی که کاربران بازنشر کردن، این در حقیقت ترکیبی از فناوری به هم دست به دست به هم دارن که به هر حال این دیده بشه. اما به هر حال این اتفاق در فضای مجازی ده. در فضای مجازی کمپین ها بر اساس شاخص های دیجیتال مارکتینگ تعریف میشن، یعنی نسبت اون چیزی که در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسی که این نسبت ها رو به هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما این که این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعی های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه‌های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که روی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستن.
و روز ملی زبان پشتو، پښتو د افغانستان له دوه رسمي ژبو څخه یو ژبه ده او هر کال د غبرګولي 8 نیټه د دغې ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغې ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشتي. د پښتو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغې ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پښتو در نهادهای حکومتي افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی‌نظیر بوده و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته داریم و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعددی شد و با تعداد بیخی دیار. ولی میاییم به این که امید شدم که با سقوط جمهوریت دوشار چیزا متوقف شد و با لسا تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدم.